بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الملة صفحه 294 سطر 20. فالملة الفاضلة شبيهة بالفلسفة، وكما أن الفلسفة منها نظرية ومنها عملية كذلك الملة. بیان کردیم که در ملت دو جزء وجود داره، یکی جزء نظری و دیگری جزء عملی. میبینیم در فلسفه هم دو جزء وجود داره، جزء نظری و جزء عملی. از این جهت میگیم ملت فاضله شبیه به فلسفه است. نظری و عملی رو در فلسفه اینطوری تبیین میکنیم. نظری عبارت از امولی است که ممکن است مورد عمل واقع بشند ولی لازم نیست. اما عملی، بله اشتباه گفتم، نظری اونی است که ممکن نیست مورد عمل واقع بشه، ولی عملی اونی که ممکن هست مورد عمل واقع بشه. این دو جزء رو برای فلسفه داریم. می فرماید که برای ملت هم این دو جزء رو داریم، هم جزء نظری و هم جزء عملی. جزء عملی رو می فرماید تحت جزء عملی فلسفه است. جزء عملی ملت تحت جزء عملی فلسفه است. اما جزء نظری ملت تحت جزء نظری فلسفه نیست، بلکه براهینش در جزء نظری فلسفه است. چون ما در ملت اجزای نظری رو بدون برهان میپذیریم، برهانش رو در فلسفه اقامه میکنی. پس به این ترتیب هر دو جزء ملت مرتبط میشه به هر دو جزء فلسفه. بعد فارابی در دنباله این بحث میفرماید که در جزء عملی ملت ما قوانین کلی رو مشروط میکنیم و به این از این طریق معین و مقدر میکنیم. و بیان نمیکنیم که این شرط به چه سبب اعتبار شد. سبب این شرط تو فلسفه است و سبب تقریبا همون برهان. سبب اونیست که با برهان بیان میشه. پس جزء عملی هم به این صورت برهانش تو فلسفه میاد. جزء نظری ملت که مستقیما برهانش تو فلسفه است. جزء عملی ملت که تحت جزء عملی فلسفه است احتیاج به شرایطی دارد، اون شرایط اسباب و علل دارن، اسباب و عللشون در فلسفه بیان میشه. یعنی برهان اعتبار شرایط عملی، این برهان در فلسفه میاد. پس هر دو جزء ملت برهانشون رو از فلسفه میگیرند. این کل بحثیست که ایشون در این شماره 5 داره. پس ابتدا دو جزء ملت رو با دو جزء فلسفه مشابه میکنه، میگه اونم دو جزء نظری عملی داره، اینم دو جزء نظری عملی داره. بعد جزء عملی ملت رو تحت جزء عملی فلسفه قرار میده، جزء نظری ملت رو برهانش رو در مربوط میکنه به فلسفه، نه خودش رو جزء، نه خودش رو تحت بخش نظری فلسفه قرار بده، برهانش از اونجا میگیره. البته وقتی برهان از اونجا گرفته میشه، اصطلاحاً میتونیم بگیم که تحت جزء نظری فلسفه هم هست، چون وقتی براهین این جزء نظری ملت توی فلسفه بیاد، این براهین خالی که تو فلسفه نیمده، قواعدی در فلسفه آمده با برهانش، با برهان اون قواعد، ما اون وقت این قواعد رو در آرا هم میاریم، در ملت هم میاریم. وقتی قواعد در ملت آمد، با برهانش در ملت میاد. پس قهرن میشه گفت که جزء نظریه ملت هم تحت جزء نظریه فلسفه است و به همین جهت برهانش رو مشترک، برهانی که اونجا میاد اینجا میاد. بعد فارابی بیان میکنه که جزء عملی هم مثل جزء نظریه، جزء عملی آرا ملت هم مثل جزء نظریه ملت، همونطور که جزء نظریه ملت براهینش در فلسفه است، جزء عملی ملت هم براهینش در فلسفه است، منتها نه براهین خود اون جزء، بلکه براهین اون شرطی که ما کنار این قواعد عملی آوردیم و قواعد عملی رو به توسط اون شرط معین کردیم. چون گفتیم که در آرا، در ملت قواعد عملی که میاد همه مقدر، معین، مشروط به شرایط هست. اون وقت شرایط هم سبب میخواد اعتبارش، به چه سبب اعتبارش کردیم؟ این سبب در جزء عملی فلسفه مطرح میشه. پس همه براهین ملت رو، هر دو جزءش رو فلسفه تأمین میکنه. حالا من عبارت رو بخونم، مطلب همین بود که عرض کردم. فالملت الفاضله شبیهتون بالفلسفه، ملت زلالت و جهالت و اینا رو مطرح نمیکنه، ملت فاضله رو میفرماد که شبیه به فلسفه است. شبیه به فلسفه است یعنی چی؟ از وکما توضیح میده. اگر فکما بود شاید راحت تر میتونیستیم بگیم دیگه تفصیل همین مطلب قبله، اما وکما آمده، عیبی نداره، اونم خوبه. کما این که فلسفه منها نظریتون و منها عملیتون، دو خطه بد داره کذلک المله، یعنی ملت هم همینطور، منها نظریتون و منها عملیتون. قبل از اینکه به کذلک المله برسه، بخش نظری فلسفه و بخش عملی رو توضیح میده که در فلسفه بخش نظری چه میکنه و بخش عملی چه میکنه. میفهمد در بخش نظری فلسفه آرایی، عقایدی مطرحند که کاری به عمل ندارند. مثلا خداوند یه چیست، این اعتقادی است، عملی نیست، یه امر عملی نیست، یه امر اعتقادی است، نمیشه بهش عمل کرد. بله، در اعمالمون باید این عقیده رو داشته باشیم، اما این که خود این عقیده رو مورد عمل قرار بدیم، عقیده مورد عمل واقع نمیشه. برخلاف اون اموری که در حکمت عملی مطرحن، مثل العدل و حسن، این مورد عمل واقع میشه. البته نه این که حتما واقع بشه، یا ممکن که مورد عمل واقع بشه، قابلیت این که مورد عمل بشه داره. فن نظریه در فلسفه، فن نظریه تو الفکریه، این الفکریه تقریبا توضیح خود نظریه است. نظریه یعنی فکریه، کلمه فکریه هم آورده تا نظریه معلوم بشه. بله؟ و عملی هم میشه با فکریه. بله، ولی خب فکریه همین در عملیه هم به نحوی نظر دخالت داره، اینطور نیست که فقط مربوط به عمل باشه. یعنی امریست نظری که مورد عمل واقع میشه، امریست که ما با فکر استخراجش کردیم ولی مورد عمل قرارش میدیم. به همین جهت در عملیه هم میتونیم کلمه فکریه رو بیاریم. فالنظریه الفکریه هی التي اذا علم هل انسان لم يمكن انسان رو ان يعملها، یعنی اون نظریه رو نمیتواند عمل کنه. فقط میتواند عالم شود، یعنی میتونه به عنوان عقیده قبولش کنه، نه به عنوان عمل انجامش بده. اما بل عملیه در فلسفه هیلتی ازا علمه الانسان، وقتی انسان این عملیه را عالم شد، امکنه و ان یعملها، میتواند عمل کند، میتونه مورد عمل قرارش بده، نه واجب هست بلکه امکانش هست. خب قسمت نظریه فلسفه و عملیه فلسفه رو بیان کرد، حالا میفهمد همونطور که فلسفه منها نظریتون و منها عملیتون، کذالک المله، یعنی کذالک المله هم منها نظریتون و منها عملیتون. بعد عملیه در ملت رو، بعدم نظریه در ملت رو با فلسفه ربط میده، میفهمد ول عملیت فی المله هی التی کلیاتها فی فلسفه العملیه، اون بخش عملی ملت تحت بخش عملی فلسفه است، به طوری که کلیات تو فلسفه میاد، این کلیات همراه با شرایط تو ملت میاد. وقتی کلی رو همراه با شرایط میکنیم، اختصاصش میدیم، تخصیصش میزنیم، از اون عمومیت درش میاریم، وقتی از عمومیت در آمد میاد بخش عملی ملت میشه. پس بخش عملی فلسفه کلیات رو متکفل و مشتمله، اما بخش عملی ملت همون کلیات رو به شرطی که جزئی شده باشند مشتمله. به همین جهته که میگیم عملی ملت تحت عملی فلسفه است، چون نه که اخص از اونه، مصداق اونه، یا بگیم صنفی از اونه، لذا تحت اون عملی فلسفه قرار میگیره. هر مقیدی تحت مطلقه، هر خاصی تحت عامه. در اینجا هم عملی ملت میشه خاص، عملی فلسفه میشه عام، چون هر خاصی تحت عامه، عملی ملت هم تحت عملی فلسفه است. والعملیت فی المله هی التی کلیاتها فی الفلسفه العملیه، کلیش در فلسفه عملی آمده، اختصاص یافتهش که به وسیله شرط اختصاص یافته، تقدیر شده، اندازه گرفته شده، معین شده، توی ملت میاد. و ذالک، یعنی این که میگوییم عملی، کلیات عملی ملت در فلسفه است، بیانش اینه ان اللتی فی المله من العملیه، این من العملیه بیان اللتی است، لذا به جای اللتی میتونیم عملیه بذاریم. عملیه هایی که در ملتند همون کلیات موجود در فلسفه، منتها مقدرتن به شرایط قایدت بها، در حالی که این کلیات معین شدن به وسیله شرایطی که این کلیات به اون شرایط مقید شدن، کلیات رو به شرایط مقید کردیم و از همین طریق تغییر اون کلیات شدن خاص، شدن معین، شدن مقدر. وقت فل مقید و به شرایط، یعنی این کلیاتی که به وسیله شرایط مقید شدند، که شدن بخش عملی ملت، اینها اخصن من ما اطلق بلا شرایط، اخصن از اون کلیاتی که مطلق گذاشته شدند بدون شرایط، یعنی یه قید شرایط برشون نیمده. این اموری که یا عملیه هایی که در ملتند، اخصن از اون عملیه هایی که در فلسفه هند، چون در ملت شرایط قید شده، در فلسفه اون شرایط به عنوان قید نیمده. مثال میزنه، نه مثال برای اون ملتی که در فلسفه هست و ملتی که در ملت، اشتباه گفتم، بله عملیه، نه مثالش برای عملیه‌ای که در فلسفه و عملیه‌ای که در ملت نیست، مثالش فقط برای عام خاصه، که خاص در همه جا تحت عامه، در مورد بحثمون تحت عامه. مثال به این میزنه، یعنی مثال به یه عام خاص معمولی میزنه، مثل قولنا الانسان الکاتب که اخص است از قول ما الانسان. چرا؟ چون الانسان الکاتب شرط رو و قید رو دارد، در حالی که الانسان این شرط و قیدو ندارد. پس الانسان میشه عام، ولی الانسان کاتب میشه خاص.
فلسفه عملی میگن به اصطلاح خارجی
نه فلسفه عملی با حکمت عملی یکی.
فقط
میگه فلسفه عملی. اگرم بگه حکمت عملی اشتباه نکردی.
نه قبل از ایشون نبوده این اصطلاح.
تاریخشون نمیدونه که چه تاریخی گفتن حکمت، چه تاریخ گفتن فلسفه. ایشون میگه فلسفه عملی. بعضی هم ممکنه بگن حکمت عملی. حالا زمانی ایشون هم رایج بوده که حکمت عملی گفته میشده یا نمیشده این دیگه نمیدونه. فعیزن شرایع فاضله، شرایع قرار شد که همون ملت باشه، یا شرایع جزء عملی ملت. چون ملت هم ملت فاضله است، در اینجا شرایع رو مقید میکنه به فاضله. فعیزن شرایع فاضله همشون تحت کلیات موجود در فلسفه عملی هست. یعنی یک
کل جزء عملی گرفته.
بله
شرایع
جزء عملی گرفته. بله شرایع جزء عملی گرفته شده. تمام اجزای عملی ملت مندرجن در اجزای عملی فلسفه. یعنی اجزای عملی فلسفه عامند، اجزای عملی ملت خاص. این بحثی بود درباره اجزای عملی ملت. حالا درباره اجزای عملی نظری ملت میخواد بحث کنه. میفرماد براهین این اجزای نظری ملت توی بخش نظری فلسفه آمدن. چون ما این نظریه های ملت رو بی برهان داریم قبول میکنیم، علت این که بی برهان قبولیشون میکنیم اینی که برهانشون در فلسفه آمده. دیگه احتیاج نداره که ما در ملت هم برهان رو بیاریم. ول آراء النظریت اللتی فی المله، براهین ها فلسفه نظریه. براهینش در فلسفه نظریه هست. و تو خزا همون آراء در ملت بلا براهین، در ملت بلا براهین اخذ میشه، ولی تو فلسفه برهانش اقامه میشه. پس میتوانیم بگوییم که در ملت آراء به عنوان اصل موضوع اخذ میشه، به عنوان اصل موضوع که دلیلش در جای دیگر است. فاذن الجزآن اللذان منهما تلتئم المله هما تحت الفلسفه. دو جزئی که ملت از اون دو جز ترکیب می شود، یعنی جز نظری و جز عملی، هر دو تحت فلسفه. هم جز عملی تحت فلسفه است، هم جز نظری. منتها جز عملی تحت فلسفه است به خاطر اینکه اخصه، جز نظری تحت فلسفه است چون برهانش از فلسفه می گیره. بعد بیان می کنن که در جز عملی هم برهان از فلسفه گرفته می شه، هر دو یک دست می شن. جزء عملی ملت، جزء نظری ملت، هر دو یک دست میشن و گفته میشه برهانشون از فلسفه گرفته میشه. لأن الشیء انما یقال انه جزء لعلم او انه تحت علم بعد وجهین. علمی رو ممکنه تحت علم دیگر قرار بدیم، یا به عبارت دیگه علمی رو جزء علم دیگه قرار بدیم. دو جور میتونیم علمی رو جزء علم دیگه قرار بدیم. یکی این که علمی اخص باشد از علم دیگر، اون وقت این اخص میشه تحت اون اهم. دوم این که علمی برهانش رو از علم دیگر بگیرد، که در اون صورت اون علمی که گیرنده برهانه اونم میشه تحت اون علمی که دهنده برهانه. روشن مطلب. دو جور میتونیم علمی رو تحت علمی قرار بدیم. یکی این که مسائل این علم تحت جزئیات مسائل اون علم فوق باشد، یکی این که براهین علم تحت در اون علم فوق تأمین بشود. در هر دو صورت گفته می شود این علم تحت اون علمه. لأن الشیء انما یقال انه جزء لعلم او انه تحت علم یقال به عهد بچه. به یکی از دو بچه علمی تحت علم دیگه قرار می گیره. بچه اول اینه، اما ان تکونه اما ان تکون براهین و ما اخذ فیه، بله اما ان تکون براهین ما اخذ فیه بلا براهین هیه فی ذالک العلم، هیه فی ذالک العلم خبر تکونه. مای ما اخذ فیه یعنی مسائل، یعنی مطالب. فیه یعنی در اون علم تحت، براهین مسائلی که در اون فعل تحت، در اون علم تحت بدون براهین اخذ شده، هیه فی ذالک العلم، در اون علم فوق باشد. در این صورت گفته می شود که این علم تحت اون علمه. این بلا براهین متعلق به اخذ است، عبارت اینطور معنی می شه. براهین مطالبی که در اون علم تحت بدون برهان اخذ شده اند، براهین اون مطالب فی ذالک العلم در اون علم فوق باشه. در چنین صورتی گفته می شود این علم که بلا براهین مطالبش رو اخذ کرده تحت اون علمی است که برهانها رو اقامه کرده. در مورد بحث ما هم چون جزء نظری فلسفه، چون جزء نظری ملت، فلسفه شو گفتم، چون جزء نظری ملت بدون براهین اخذ شده و براهینش در فلسفه است، گفته می شود که ملت علمی است تحت علم فلسفه. او ازاکانه، کتاب داره و ازاکانه، بعد مصحح اون همزه رو توی پرانتز اضافه کرده که بگه اینجا او درسته و حقم با مصحح، چون اون اما انتکون یک وجه بود، این او ازاکانه وجه دومه به جای اما. مثل این که بگه اما انتکونه براهین و اما ازاکانه العلم، این فرض، این وجه دومه. ازاکان العلم الذی یشتمل علی الکلیات، علمی که مشتمل بر کلیات در اینجا فلسفه است. هو الذی یعطی اسباب الجزئیات التی تحته، علمی که مشتمل بر کلیات یعنی فلسفه،
فلسفه عملی،
بله فلسفه عملی، عطا کند اسباب جزئیاتی که تحت اون علمند، یعنی جزئیات ملت رو، اونم ملت عملی. اسباب جزئیات رو یعنی سبب شرایط رو، چون ببینید جزئیات چی هست؟ جزئیات همون کلیات هست که با شرایط همراه شدن. اون وقت جزئیات اسبابی دارن، یعنی شرایطشون اسباب داره. اسباب یعنی علل، برای شرایط وجود داره. وقت براهین اون اسباب رو ذکر میکنن. پس این جزء عملی ملت که دارای شرایط، اسباب شرایطش در جزء عملی فلسفه میاد. از این جهت جزء عملی ملت تحت جزء عملی فلسفه قرار میگیره.
چون اسباب جزئیات وقتی میاد، خود جزئیات میاد در اون حکمت عملی، وقتی اسباب جزئیات میاد، خود جزئیات نمیاد.
خود جزئیات میاد اما اعتبار نمیشه. در فلسفه، در فلسفه عملی شما کلیاتی میارید، بعد شرایطی هم ذکر میکنید، دلیل میارید که چرا این شرایط اعتبار میشه. در فلسفه عملی این رو میگید و شرایط رو توی ملت، توی بخش عملی ملت میارید. ممکنه مثلا همین شرایط رو توی جزء نظر، جزء عملی فلسفه نیارید، ولی دلائلش رو بیارید. مثلا اینطور میگید،
دلائلش رو بیارید، جزئیاتش هم میاد. مثلا راجع به کز بحث میکنم، میگیم کز به این دلیل که مثلا آسیب برسون.
بله، ولی توی فلسفه، تو فلسفه دیگه نمیگیم کذبی که نجات دهنده نبیه، یا کذبی که مثلا فرض کنید که مصلحتی توش نیست، اینا رو نمیاریم. فقط میگیم اگر کذب مفید بود به این دلیل از قب در میاد.
مفید بود میشه اسباب جزئی،
همین مفید بود میشه اسباب جزئیات. دیگه مفید توضیح نمیدیم، میگیم اگر مفید بود به این دلیل مطلوبه، قبیح دیگه نیست، دلیلش هم میاریم و تو آراچه میاییم معین میکنیم. کذبی که مفید هست عبارت هست، مثلا کذبی که باعث نجات کسی بشه، کذبی که باعث مثلا فرض کنید اصلاح ذات البین بشه اگر داشته باشیم و همثال ذلک، یا مثلا به طور کلی میگیم بدگویی در مورد انسان ها بده، بعد توی ملت که میرسیم این موارد جزئی بدگویی رو تعیین میکنیم که اگر برای اصلاح ذات البین بود اشکال نداره، اگر برای مشورت بود اشکال نداره، اگر در مستجهار به فس بود اشکالی نداره. اینا دیگه بیان میشه، علتش هم تو فلسفه میاد. او اذا کان العلم الذي يشتمل على الكليات هو الذي، علمی که مشتمل بر کلیات است، عطا کند اسباب جزئیاتی رو که تحت اون علمند، اسباب رو عطا کنه و براهین این اسباب رو بگه. یعنی اسباب رو بیان کنه، بیان اسباب خودش میشه برهان، شرایط میشند جزئیات، شرایط میشن جزئیات یا جزئی کننده کلیات، فرق نمی کنه. اسباب این شرایط یعنی براهین بر اعتبار این شرایط. فالجزء العملی من الفلسفه.
اسباب جزئیات هم تو ملت خودش هست.
بله،
این میگه
اسباب جزئیات هستن تو فلسفه عملیه، خود جزئیاتش تو ملت.
عبارت انگار میرسیم خود اسباب جزئیات هم هست.
نه نمیگه هست، میگه عطا میکند اسباب جزئیات رو،
عطا میکنه اما... بهش میده دیگه، اسباب جزئیات میده به ملت.
ولی خب نه که حال تو ملت هست، تو ملت جزئیات هست، اسبابشو اون فلسفه تامین میکنه، عطا میکنه، تامین میکنه، حالا میده به ملت. نه به نشینه که در ملت هم ذکر میکنه، میتونی تو ملت ذکرش بکنید، ولی منشأش از اونجاست. هیچ اراده نداره شما براهینی رو که توی ملت، براهینی که توی فلسفه عملی بودن تو ملت هم ذکر بکنید، اما لزومی نداره ذکر بکنید. همین اندازه که بگید ما در فلسفه این براهین آوردیم کافیه، که در ملت به عنوان اصل موضوع بپذیرید، بدون برهان بپذیرید. فالجزء العملی من الفلسفه اذن، کلیشو گفتم تا حالا به صورت کلی گفت، هیچ تطبیق نکرده بود. وجهین رو به صورت کلی گفت، یکی این که براهین در اون علم باشه، یکی این که اسباب جزئیات در اون علم باشه، به صورت کلی گفت. حالا داره تطبیقش میکنه، میگه جزء عملی از فلسفه اذن هو الذی یعطی اسباب شرایطی رو که یقدر به اون شرایط افعال، افعال به صورت کلی هست، ما با این شرایط مقدرشون میکنیم، جزئیشون میکنیم، معینشون میکنیم، اسباب اون شرایط که چرا این شرایط اعتبار شدن تو فلسفه عملی میاد. یوتی اسباب شرایطی رو که یقدر به اون اسباب، به اون شرایط، یقدر به اون شرایط افعال. لعجله، این لعجله توضیح اسبابه. شرایط رو اعتبار میکنیم، اسبابش رو تو فلسفه میاریم، یعنی چی؟ یعنی میگوییم لعجله یه شیء انشرتت، به چه جهت این شرایط شرط شدن، جهت اشتراط رو بیان میکنیم. خود اشتراط تو ملته، جهتش و سببش و برهانش تو فلسفه است. لعجله یه شیء انشرتت، این مال این که سبب فاعلیه اعتبار چیست، چه عاملی باعث شد که ما اعتبار کنیم. بعد میگه و ایه قرض قصد ان ینال به تلک شرایط، سبب غایی این شرایط چیه، این شرایطی که آوردی به چه هدفی میرسی. هر دوش توی فلسفه میاد، همین که چرا اعتبار کردی این شرایط رو، و همین که حالا که اعتبار کردی چه هدفی رو با این شرایط تعقیب میکنی. نه دیگه، یکیش میشه حالت سبب فاعلی، یکی میشه سبب غایی.
مثال بزنید، به چه
شیعی
اعتبار کردی،
به چه جهت اعتبار کردی، بعد به چه هدفی،
به قصد اصلاح،
برسیم. حالا ممکنه مصداق هر دوشون یکی بشه. بله مصداقا ممکنه یکی بشه.
به چی برسیم؟ به همون مصداق.
به چه جهت شرط کردی؟ خب یه عاملی باعث شده که ما این شرط رو کردیم. بعد حالا با این شرط به کجا خواهی رسید؟ هدف چیه؟ شاید همون عاملی که باعث شده ما شرط کردیم همون عامل هم همون هدف ما باشه. بعد مصداقا ممکنه که بشه. شاید هم از اول خود فارابی در عطف تفسیر میگیره، من دارم تفاوت میندازم بین این دو عبارت، لعجل عیش این شرطت رو من متفاوت گرفتم با ایه غرزن قصدت. یکی رو حالت فاعلی گرفتم، یکی رو حالت قائی گرفتم. ممکنه شما هر دو شما اصلا یکی بگیرید، نبگید مصداقا یکیست، اصلا بگید دوتا عبارت یکی عطف تفسیری بر دیگریست، نه فقط مصداقشون یکیست، اصلا خب مفادشون هم یکیست. ممکن اینطوری هم بگید. خب حالا این اسباب چی هست؟ می فرماید وقتی علمی برهانی شد اون اسباب هم میشن براهین. پس در واقع براهین بخش عملی ملت هم در فلسفه گفته می شود، همونطور که براهین بخش نظری تو فلسفه گفته می شود. پس هر دو بخش ملت براهینش تو دو بخش فلسفه میاد. و ازا کان علم الشیخ و علم البرهانی، اگر علم به این جزئیات ملت، به اون عملیات ملت علم برهانی باشه، فهاز الجزء من الفلسفه هو الذي يعطي اذن برهان افعال مقدره رو. این جزء از ملت که جزء عملیه، یه امر برهانیه، برهانش رو اون جزء عملی فلسفه میده. فهاز الجزء من الفلسفه که عملی است، هو الذي يعطي اذن برهان افعالی رو که در ملت تعیین شدن. افعال مقدره یعنی معینه که در ملت فاضل است، برهانش رو هم همین فلسفه عطا میکنه. پس فلسفه هم برهان جزء نظری ملت رو عطا میکنه، هم برهان جزء عملی ملت رو بیان میکنه. پس میشه گفت به طور کلی که فلسفه برهان ملت رو عطا میکنه. دیگه لازم نیست بگیم هم برهان نظری رو هم برهان عملی رو، به طور کلی برهان ملت از طریق فلسفه تعمیم میشه. خب ایشون الان بیان کرد و نتیجه گرفت که برهان بخش عملی ملت از فلسفه گرفته میشه. میگه قبلا گفتیم که برهان بخش نظری ملت هم از فلسفه گرفته میشه. حالا این دوتا نتیجه رو کنار هم بذار، هم نتیجه که الان گرفتیم هم نتیجه که قبلا گرفتیم. نتیجه که الان گرفتیم این بود که برهان عملیات ملت از فلسفه گرفته میشه. نتیجه قبلا گرفته بودیم این بود که برهان نظریات ملت هم از فلسفه گرفته میشه. این دوتا نتیجه رو که کنار هم بذاریم معلوم میشه عملی و نظری ملت برهانش از عملی و نظری فلسفه گرفته میشه. وقد کان الجزء النظری من الفلسفه، که عطا میشد براهین جزء نظری من الملت رو. پس جزء عملی فلسفه براهین جزء عملی ملت رو داد، همونطور که جزء نظری فلسفه قبلا گفتیم براهین جزء نظری ملت رو داد. اگه اینطور بشه فاذن الفلسفه هی التی توتی براهین آنچرا که اشتمال دارد بر آن چیز ملت فاضله. ملت فاضله مشتمل بر دو جزءه، براهین هر دو جزءش رو فلسفه عطا کرد. فإذن المهنة الملكيه التي انها تلتئم الملة الفاضله يتات الفلسفه. مهنت یعنی شغل، ملکیت در اینجا در مقابل نظریه. نه اشتباه گفتم، ملکیت به من همون ملته که قبلا هم داشتیم. یعنی اون پادشاهی که یک شهر رو اداره میکنه برای اون اهالی شهر شریعتی هم جعل میکنه، اون شریعت گفتیم ملت. وقت مهنت ملکیت یعنی اون شغلی که پادشاه وضعش کرده، یعنی همون ملت، یعنی همون ملت. اینجا به جایی که بگه ملت میگه مهنت ملکیه، چون ملکی است یا ملکیه، مثلا بخونیم من پادشاه، ملک به من پادشاه. مهنت یعنی کاری که شغل ملکی، شغل ملک اداره کردن شهر است به توسط قوانینی که خودش جعل کرده. پس این قوانین میشن اون مهنت ملکیه. این قوانین هم ملت نامیده شدن هم قوانین ملکیه نامیده شدن. این مهنت التي انها تلتئم الملت الفاضله، مهنت ملکیه که ملت فاضله از او ترکیب میشه، یعنی نظری و عملی ملت، نظری عملی و بله قوانین عملی و نظری ملت، که ملت فاضله از همین دوتا التیام پیدا میکنه و ترکیب میشه. هی تحت الفلسفه، یعنی ملت تحت فلسفه است به هر دو جزش. میخواد اینو بگه ملت تحت فلسفه است به هر دو جزش، هم جز عملیش هم جز نظریش.
به نظرتون ربطی به گذشته نداره؟ وقتی ما ملت فاضله رو رئیس یا اکرم سندیانا و به استعمال اونده ها برد، یعنی برای فرمان روایی خودش میاد یک ملتی رو وضع میکنه.
بله.
اینجا میگه فرضاً از مهنت و ملکیه اون فرمان روا، این حرفه فرمان رواییش، که این حرفه فرمان رواییش از ملت فاضله تلتئمون، این از فلسفه تشکیل شد. یعنی اینجا کاملا اشاره داره به همون حرفه فرمان روایی.
بله دیگه، همین که عرض کردم دیگه، من همین عرض کردم که شخصی که مدینه فاضله رو اداره میکنه یه ملکه. حالا ملکیست که نبیست یا ملکیست که بسیست؟
ملکیه رو فرمونید که به معنی ملت میگیرین؟
نه، یعنی حرفه پادشاهی که شرایط وضع میکنه. خب بالاخره این حرفه شو یا این کارشو، این شغلشو با به توسط اون شرایطی که وضع میکنه داره اداره میکنه دیگه. یعنی خودش هم طبق شرایطی که وضع میکنه عمل میکنه، رعیتش هم این چنین، اصلا تمامشون با همین ملتی که این وضع کرده دارن اداره میشن، اداره میکنن و اداره میشن. پس شغل و حرفه پادشاهی او از همین دو بخشی که ملت رو تشکیل میدن التیام پیدا میکنه. یعنی ملت التیام پیدا میکنه از همین حرفه پادشاهی، یعنی عملش و نظرش، اعتقادش و
حرفه پادشاهی التیام پیدا میکنه از ملت. شما فهم ملت التیام پیدا
میکنه؟ نه، ملت التیام پیدا میکنه. انها تلتئم المله، انها یعنی از این حرفه و از این مهنت ملت التیام پیدا میکنه. پس ملت از این گرفته میشه. من دارم درست میگم؟ شما دارید برعکس میگید.
من اینجوری میفهمم که میگه مهنه ملکیهش از دو چیز التیام پیدا، از ملت فاضله التیام پیدا میکنه، یعنی تشکیل میشه از ملت فاضله با هر دو جزش، که این ملت فاضله زیر فلسفه است.
یعنی مهنت تشکیل میشه از،
یعنی مهنه حرفه فرمان روای این پادشاه دو اهل داره، از ملت، یعنی کار این فرمان روا این از ملت استفاده میکنه، که اون ملت
یا ملت از او استفاده میکنه.
آقا ملت معنا نمیده که از اون حرفه فرمان
روایی
استفاده کنی، یعنی
چی؟ اصلا ملت از اون حرفه فرمان روایی میاد دیگه. یعنی حرفه فرمان روایی او حرفش چیه؟ حرفش اینه که این ملت رو جعل کنه. خیلی عبارت اینطوره، مهنت
رئیس قبلا میخواست یلتم سانیانا رو به استعمال میومد، از این ملت فاضله رو خودش وضع میکرد که با اون بخواد حکومت کنه.
بله.
الان اینجا میگه این حالا مهنه ملکیهش از این ملت تشکیل میشه.
لنی تلتعیم و این مهنت ان المله، شما اینجور میگید تلتعیم و ان المله، در حالی که اینجا گفته تلتعیم و انحل مله، ملت از او التیام پیدا میکنی. شما دارید عبارت اینطور میخونید المهنت الملکیت التی تلتعیم و ان المله، شما دارید اینطور میخونید، در حالی که عبارت میگه تلتعیم و انحل مله، ملت از او التیام پیدا میکنه و تشکیل میشه، نه اون از ملت تشکیل بشه. عرض میکنم شما ظاهرن دارید برعکس میگید، نه ظاهرن، صریحا. چون عبارت صریحش اینه که از ملت، از مهنت ملت تشکیل میشه. شما میگید
اصلا معنا شما نمیفهمید که از ملت مهنت تشکیل میشه، برعکسشو میشه بگیم این فرمان رواییش تشکیل شده از این ملتش، اما اینکه از این ملتش این فرمان رواییش تشکیل شده یعنی چی؟
فرمان روایی یعنی ببینید از این فرمان روایی ملتش ملت حاصل شده، یعنی ملت رو همین ملت شغل این آقاست، این شغلش رو به صورت ملت تبیین کرده، یعنی کارایی که میخواد انجام بده، کارایی که میخواد در مدینه فاضل انجام بده این ملت داره تعیین میکنه. پس ملت از این کارهای او درست شده، یعنی کارهایی که اون میخواد انجام بده اون کارها اگه جمع کنید میشه ملت، حرفه‌ای که اون میخواد انجام بده، کارهایی که میخواد انجام بده جمعش کنید، تدوینش کنید، در میاد ملت. یعنی اون نقشه‌ای که برای اجرای فرمان رواییش دارد اون نقشه اسمش ملت. این عبارت تأخیر توجه کنید حل میشه براتون. نقشه‌ای که برای فرمان روایی دارد، اون شغلی که اقتضا میکند کار انجام بدهد، اون نقشه‌ای که داره اسمش ملت. حالا شما قبول دارید که عبارت داری اینطور میگه که ملت حاصل از مهنتی، ولی خب قبول دارید که عبارت اینو میگه ولی باورش نمیکنید. حالا این حرف دیگه است. خب مهنتی ملکی یا ملکیه که ملت فاضله از او به وجود میاد تحت فلسفه است. آخه قبلا گفتیم که ملک است که این ملت رو جعل میکنه، پس ملت از ملک درست میشه دیگه، از همون حرفه پادشاهیه، نه از اون کاری که پادشاه انجام میده. حالا شغل پادشاهی رو شما چرا اینطوری معنا میکنید که اجرای فرمان، شما بگید تدوین فرمان، مهنت ملکیه بگید تدوین، یعنی اون چه که این ملک تدوین میکنه ملت هست، ملت از تدوین اون درست میشه، نگید از اجرای اون. شما ظاهرا دارید مهنت رو به معنای اون شغلی که اجرا میکنه قرار میدید، وقت میگید که این اجراییات از اون ملت درست میشه، یعنی اون ملت داره دستور میده چی چی داره اجرا کنه، تکیه به ملت داره و از همون ناحیه از ملت داره اجرا میشه. ولی من عرض میکنم مهنت ملکیه رو مربوطش نکنید به اجرا، مربوط کنید به تدوین. این ملت فاضله از اون تدوین ملک حاصل میشه، نه از اجرای ملک حاصل میشه. بگید دستور میده به اجرا ولی حاصل میشه از تدوین، یعنی ملت از تدوین ملک حاصل میشه و همین ملت رو ملک اجرا میکنه. اینطوری معنا کنید براتون معلوم میشه.
تلتایمون
تترکم دو جز که کنار هم بیان میشن التیام، میشن ترکیب. ایشون میگه ملت تشکیل میشه از همین مهنت، یعنی تدوین میشه،
یعنی
وزن. بله دیگه اینطوری باید بگیرید، چون غیر از این عبارت معنی نمیشه. خب شماره پنج تموم شد، حالا شماره شیش رو شروع میکنیم. میفرماد که در هر شهری افراد مختلف زندگی میکنند، ولی اون شهر شهر فاضل باشه، مدینه مدینه فاضله باشه، افراد مختلف زندگی میکنند و این چنین نیست که همه برهان رو بفهمند. بعضی برهان میفهمند، بعضی توانایی برهان ندارند، از مقبولاتشون باید استفاده کرد، بهشون تفهیم کرد، اینا با جدل سر و کار دارن. بعضی شاید مقبولات هم نداشته باشن، از مشورات استفاده میکنیم، با خطاب مطلب رو برشون بیان میکنیم. پس میتونیم در یک شهر از سه جور قیاس استفاده کنیم: یکی قیاس برهانی برای اهلش، یکی قیاس جدلی برای کسانی که خیلی با برهان انسی ندارن ولی مقبولاتی پیششون هست، چیزهایی رو قبول دارن و از مقبولاتشون میتونیم استفاده کنیم و بهشون تفهیم کنیم امری رو. گروه سوم گروهی هستن که حتی مقبولات هم شاید نداشته باشن، با براهین سرکار ندارن، دنبال یقین نیستن، با جدل هم سرکار ندارن، اینا باید با موعظه و خطاب نصیحت بشن و بهشون مطلب تفهیم بشه. پس چون همه کسانی که در شهر زندگی میکنن نمیتوانن از برهان استفاده کنند، اون کسی که در مدینه فرمان روایی میکند باید بر هر سه فن مسلط باشه، هم بر برهان، هم بر جدل، هم بر خطابه، تا بتواند گروهی رو با برهان و گروهی رو با جدل و گروهی رو با خطابه قانع کند و به عملی که قوانین اقتضا میکند وادار کند. حالا چرا بعضی ها نسبت به برهان بیگانند و با جدل و خطاب آشنان؟ میفهمد یا اینکه طبعشون این چنینه که خدا اونها رو طوری نساخته که براهین یقینی رو بتونن به دست بیارن یا به براهین یقینی عمل کنند، یا طبعشون اونطوره، یعنی از اول یه خورده ضعیف آفریده شدن، یا نه اعراض کردن از برهان، یعنی طبعشون طوری نبوده که با برهان سازگار نباشه ولی دائما به سراغ جدل و خطابه رفتن و از برهان اعراض کردن. حالا خوی دومشون شد، عادت دومشون شد که براهین رو نپذیرن و الا فطرت به فطرت اول با براهین آشنا بودن، با فطرت ثانیه براهین رو اعراض کردن و کنار گذاشتن. گروه اول که طبعشون برهان رو قبول نمی کنه، از همون فطرت اولشون با برهان انسی نداشتن. گروه دوم ذاتن با برهان انس داشتن، منتها همیشه خودشون رو از برهان اعراض دادن، لذا حالا معنوس شدن با جدل و خطابه. بی جهت نیست که ابن سینا میگه من عهد کردم که افسانه نخونم، چون ذهنش برهانیه، میخواد اعراض از برهان نکنه. اگر بره سراغ افسانه ممکنه با خطاب و اینا آشنا بشه، نخواسته این وضع پیش بیاد، خواسته فطرت اولی خودش را که پذیرش برهانه حفظ کنه. و اذا کان الجدل، بله، شاید حالا منظورش کلام باشه، ممکنه مثلا اعمه از کلام باشه، یعنی فقط بحثای کلامی نه، همه چی
اثبات دینو که ایشون گذاشت برای فلسفه.
بله،
براهین رو فلسفه میگه دیگه، کلام ایشون که آثاریش میگه
دیگه. حالا بگید کلام عیبی نداره، عرض میکنه بگید کلام. یه جایی ممکنه در اداره شهری مسائلی مطرح بشه که تو کلام گفته نشده باشه، اون رو هم باید با جدل به دست آورد. که میخوام عرض کنم کلامی که فرمودید خوبه، اگر اهم من بگیرید این جدل رو بهتره، که بگید چه مسائلی کلامی باشه چه مسائل مثلا غیر کلامی، مسائل عملی که دیگه تو کلام مطرح نمیشه ولی تو ملت هست، ممکنه با جدل همین مسائل عملی رو تبیین کنه. یعنی جدل رو عام بگیرید خوبه، اونی که شما گفتید خیلی حرف خوبیه که کلام جدلی است و بعضی ها که متکلمن باشون باید با جدل حرف زن، این فرمایش خوبیه، ولی میخوام عرض کنم منحصرش نکنید در این. که همه چیزها رو شامل بشه، احکام و امثال احکام. و اذا کان الجدل یا تزن القوی، بعدم و کانت الخطاب تغنه اذا کان الجدل یا تزن القوی خط بعد و کانت الخطاب تغنه، اگر جدل زن قوی را عطا می کند و خطاب انسان را قانع می کند، شش خط بیان پایین، سار الجدل و الخطابت و لذالک سبب عظیمه الغنا، عظیمه الغنا یعنی عظیمه الفایده، چون جدل و خطابه این چنین اثری دارند و افراد شهر هم همشون انس با برهان ندارن، بلکه از جدل هم میتونن استفاده کنن، از خطاب هم میتونن استفاده کنن، چون چنین است، سار الجدل و الخطابه عظیمه الغنا، یعنی فایده زیادی پیدا کرده، مفید شدن. چرا؟ چون در مدینه فاضله ازشون میشه کاملا استفاده کرد، هم از جدل میشه استفاده کرد، هم از خطابه. روشن شد دیگه، ازار خوندم جوابشم آوردم. دو تا شرط داره، اذا کان الجدل یوتزن خطبت و کانت الخطاب تغنه، بعد شرط سوم هم داره، و کانت الملت الفاضله، ملت فاضله هم یک دست نیستن، چون چنین است پس سار الجدل و الخطاب مفید. بله هیچی نخونده، ولی تو مرتبه میخوام شروع کنم، فقط خواستم عبارت ترکیب کنم که بگم سه تا شرط پشت ازا آورده، یکی کان الجدل یوت الزند القوی، بعد خط بعدی داره کانت الخطاب تغنه، این شرط دوم، خط بعدش داره کانت الملت الفاضل لیست، یعنی ملت فاضلن یک دست نیستن که همشون بتونن از برهان استفاده کنن، بعضی ممکنه از خطاب استفاده کنن از برهان نتونن، بعضی ممکنه از جدل استفاده کنن از اون دو تا دیگه نتونن، چون چنین است که جدل این استفاده را دارد، خطابه اون استفاده را دارد و همه اهل شهر هم نمیتونن از برهان استفاده کنن، چون چنین است پس برهان، پس خطابه و جدل میشن مفید، اونم عظیم الفایده، فایدهشون زیاد میشه. و اذا کان الجدل یوت الظن القوی، اگر جدل ظن قوی افاده میکند، فیما در مسائلی که براهین در اون مسائل یقین را افاده میکنه، در تمام مسائلی که برهان مفید یقین است، جدل در اون مسائل مفید ظن قوی است. جدل ظن قوی را عطا میکند در مسائلی که برهان در اون مسائل یقین را عطا میکند، یعنی در تمام مسائل برهانی جدل میتونه راه پیدا کنه ولی یقین تولید نکنه، بلکه ظن قوی تولید کنه. بعد یه خود تخفیف میده، او فی کسیر منها، در بسیاری از مسائل برهانی جدل میتونه راه پیدا کنه و ظن قوی تولید کنه، نمیگیم در همه مسائل برهانی. این شرط اول بود، ما یه فیما رو عبارت بگید از مسائل امور. و کانت الخطاب تغنه، جدل ظن قوی عطا میکرد، خطابم قناعت ایجاد میکنه، یعنی انسان رو قانع میکنه، خطابه شخص شنونده رو به مفاد خطابه قانع میکنه، خطابه هم قانع کننده است در بسیاری از مسائلی که شأن اون مسائل این نیست که یبرهن با برهان اثبات نمیشه، مسائلی هست که با برهان اثبات نمیشه و خطابه میتونیم ثابتش کنیم، یعنی نمیتونیم برهان درش اجرا کنیم، مثلا مسائل جزئیه، مسائل جزئی محل اجرای برهان نیستن، برهان در جزئیات جاری نمیشه. خب در اون جور موارد ما از خطابه استفاده میکنیم که اهل مدینه فاضله رو به وسیله خطابه مثلا موعظش کنیم، وادارش کنیم به اینکه به قوانین عمل کنیم. و کانت الخطابه تغنا فی کثیر مما لیس شأنه ان یبرهن، در بسیاری از مسائلی که شأنش این نیست که برهانی بشود. ولا ایزن مما ینظر فی الجدل، مسائلی هم نیست که در اون مسائل جدل راه پیدا کنه و نظر کنه. مسئله ایست که برهان درش شأنش نیست که از طریق برهان اثبات بشه، و از مسائلی هم هست که جدل در اون کارایی نداره. مثلا اون طرف مقابل مقبولاتی تو اون مسئله نداره که بتونیم با کمک مقبولاتش جدل بسازیم. اینم دو مطلب. پس هم جدل میتواند ظن قوی رو تولید کند در اون جایی که برهان کارایی نداره یا در نسبت به وضعی کارایی نداره، هم خطابه میتونه در بسیاری از مسائلی که برهانی نیستن قناعت ایجاد کنه، اغنا کنه. مطلب سوم اینه که کانت الملت الفاضله، یعنی ملت فاضله هم یک دست نیستن که همشون بفهمه برهان بفهمه. بعضی برهان میفهمن، بعضی مقبولات دارن میتونن از جدل استفاده برایشون میتونن از جدل استفاده کنیم، بعضی هم دیگه آخرین مرحله از خطاب بهره میبرن. و کانت الملت الفاضله لیس انما هی للفلاسفه. ملت فاضله یعنی اون ملت و آینی هم که این ملک جعل کرده مخصوص فلاسفه جعل نکرده که حالا فلاسفه بگن از طریق برهان اثباتش کن. قول من منزلته ان یفهم ما یخاطب به. یا این که مدینه فاضله مال همه کسانی نیست که منزلتشون این است که بفهمند ما یخاطب به را علی طریق فلسفه، بلکه بعضیا ما یخاطب به رو میفهمن علی طریق جدل، بعضیا میفهمن علی طریق خطابه. اینطور نیست که همهشون ما یخاطب به رو به طریق برهان بفهمن، از طریق فلسفه بفهمن فقط. یعنی اینطور نیست که ملت فاضله فقط مال اینها باشه. این فقط قید، این قید رابطه بین ملت و رابطه بین اسم و خبر کانت. کانت الملت الفاضله لیست انما هی للفلاسفه فقط، یا لیست انما هی لمن منزلته کذا فقط.
یعنی فیلسوف نیست ولی برهان میفهمه، استاوش
میکنه. نه میگه ملت رو فقط برای فلاسفه نیبردن که فلاسفه برهان میفهمه، یا کسی که نازل منزله فیلسوفه برهان میفهمه. همیشه
فیلسوف نیست ولی
برهان میفرمایید. بله بله، اون من فکر کردم که اون اصل ملت رو دارین تبیین میکنید. لمن منزلت و ان یفهم همونی که میفرمایید، یعنی فیلسوف نیست ولی برهان میفهمه. بله اکثر من یعلم آراء ملت رو، بیشتر کسانی که بهشون آراء ملت تعلیم داده میشه و یلقنها تلقین میشه به او آراء ملت و یؤخذ به افعالها و اخذ میشود به افعال ملت، یعنی آراء نظری ملت رو بهش میگیم، عملی های ملت هم بهش میگوییم. لیست تلک منزلتو، تلک یعنی فیلسوف بودن یا در حد فیلسوف بودن منزلتش نیست. یعنی بسیار از اهل یک ملت نمیتونن برهان بفهمن. و ذالک، ذالک رو دقت کنید، همونطور که عرض کردم بیگانه بودن نسبت به فلسفه و بیگانه بودن نسبت به یقین یا به طبع. یعنی از اول خدا فطرتش رو طوری آفریده که خیلی انسی با برهان نداره، یعنی خیلی دقیق نیست ذهنش که برهان فهم باشه. و امال انه مشغولن ان، مشغولن ان یعنی معرضان ان.
یا
نه ذالک یعنی ولی دیگه به همون لحظت بزنیم، یعنی هم که از یادم بیگانه بودن نسبت به فلسفه و یقین، یعنی از فلسفه استفاده نمی کنه، از یقین بهره نمی بره. چرا؟ یا به طب این چنینه، یعنی اصلا طوری آفریده شده که نمی تونه از برهان استفاده کنه، یه خود ذهنش ضعیفه. یا لعنه هم مشغول و نه، یعنی اعراض کرده از برهان، از برهان و فلسفه اینا اعراض داشته، لذا با برهان انسی نگرفته. و کانو اولائکه، خب این و کانو هم بگید شرط چهارمه. من گفتم سه شرط برای ازا داریم، اینم شرط چهارمه. و این گروهی که ما بهشون گفتیم که از برهان نمیتونن استفاده کنن، این چنین نیست که جدل رو نفهمند، خطاب رو نفهمند. بله برهان نمیفهمند، حالا یا به خاطر طبیعتشون این چنینه یا به خاطر اینکه اینجوری تربیت کردن ذهنشون رو، برهان نمیفهمند. ولی چنین نیست که جدل رو هم نفهمند، خطاب رو هم نفهمند، بلکه از جدل و برهان، از جدل و خطا میتونه استفاده کنه. و کانو اولائکه، یعنی همین گروهی که حالا طبعا یا عملا با برهان سر و کار ندارن، نیستن از کسانی که نفهمن مشورات در جدل و خطابه، یا مقنعات در جدل و خطابه، بله در خطاب. حالا سار الجدل جواب ازاست، چون این چنین اوضاعی که گفتیم حاصل است، سار الجدل و خطابه، لذالک از سببی که بیان کردیم، به خاطر این سببی که بیان کردیم، سارت الجدل و خطابه عظیمه القناع، قناع یعنی فایده، این فایده شون بزرگ شده، فایده زیادی دارن. یعنی جدل و خطابه شاید همینطوری خیلی مفید نباشن، ولی با این سببی که گفتیم فایده شون زیاد شده. فایده شون زیاد است در دو چیز، در اینکه آراء ملت رو، یعنی آرایی که در ملت وجود دارد بهشون تفهیم کنی، و دوم که اون امر تفهیم شده رو در ذهنشون تمکن بدیم، یعنی راسخ کنیم. با خطابه میتونیم بهشون تفهیم کنیم، با خطابه میتونیم اون چه امر تفهیم شده رو متمکن و راسخ کنیم. و یه سومی هم هست، حالا ایشون تفهیم و راسخ کردن یکی گرفته، امر سوم یا دومی هم هست، و اون اینی که اگر کسی خواست با اونها مغالطه کنه، ما این با خطاب اون مغالطه رو رد کنیم، دفع کنیم. هم این گروه که با خطاب و جدل سر و کار دارن، این گروه رو تعلیم بدیم، هم شبهاتی رو که دیگران بر این گروه وارد میکنن دفع کنیم. هر دو رو میتونیم از طریق جدل و خطابه انجام بدیم. پس دو تا فایده برای جدل و خطابه بود، یکی تفهیم و تثبیت، دوم دفاع، رد کردن شبهات، یعنی دفاع کردن از آرایی که در ملت مطرحه. یکی این که آرایی که در ملت مطرحه تفهیم میکنیم و تثبیت میکنیم، دوم این که از این آرا دفاع میکنیم، همش هم به وسیله خطابه یا جدل. پس خطابه و جدل بیفایده نیستن، کم فایده هم نیستن، فایده بزرگی دارن. سار الجدل و خطابه لذالک سبب عظیم الغنا، در چی عظیم الغنا؟ فی ان تصحح بهما، یه خط بعد، و فی ان تنصر بهما. هم به وسیله جدل و خطابه تصحیح میکنیم آرا رو، هم یاری میکنیم آرا رو، به طوری که اگه شبهه‌ای بر این آرا وارد شد، اون شبهه رو دفع کنیم. پس هم با دفع شبهات این آرا رو یاری میکنیم، هم با جدل و خطابه اصل این آرا رو تصحیح میکنیم، یعنی تفهیم میکنیم و تثبیت میکنیم. فیعن بیان فایده است، دو تا فایده هست. فایده اول، فی ان تصحح بهما، بهما یعنی به جدل و خطابه، تصحیح می شود آراء ملت، آرایی که در ملت مطرحه به توسط این جدل و خطابه تصحیح می شه، یعنی تثبیت می شه، یعنی تفهیم می شه. عند المدنیین، یعنی اون گروهی که در مدینه زندگی می کنن و از برهان خیلی بهره مند نیستن. و تون سر بهما، یعنی اون آرا به وسیله جدل و خطابه یاری میشه. و یدافع عنها، جالب نوشته، اون مقداری که توی عبارت بوده آورده، یه چیزایی که اضافه کرده تو پرانتز نوشته، و خوب حالا نمیدونم نسخه ای داشته یا نه، خوب ذهنش رسیده. تون سر بهما و یده ها داره، ید رو کرده یداف، و اونها رو مدخول ان قرار داده شده، یداف و انها. تون سر به ما، یعنی اون آرا به وسیله این دوتا یاری شود، این دوتا یعنی خطاب و جدل. و یداف از اون آرا، و تمکن یعنی تثبیت شود این آرا فی نفوس هم، یعنی در نفوس مدنیه. این اولین فایده بود برای جدل و خطابه. فایده دوم، و فی انتون سر به هما تلکل آرا، به هما یعنی به جدل و خطابه یاری می شود تلکل آرا. چه یاری می شود؟ اذا برد من یروم و مغالطت اهلها بالقول، اگر وارد شود کسی که قصد کرده باشه که اهل این آرا رو با گفتار مغالطه کند یا تذلیل هم گمراهشون کنه و معانده با این آرا داره، کسی که معانده با این آرا داره و میخواد اهل این آرا رو با قولش یا عملش گمراه کنه، این خطاب و جدل این آرا رو یاری کنند و اون شبهه مغالط رو دفع کنند.
این ملت تموم شده
عبارت تموم شده
این الان ملت میشه، فلسفه میشه، چون شما توی ملت اصلا برهان و بحث استدلال اینا نیست، اینو بالا رفتن خب خصفه ملت بلا
برمان
از طرف این هم فلسفه هم نیست، چون تو فلسفه برهان این دو شد خطابه و بحث جده. این الان چی رو ایشون میگه؟ یعنی میگه من وقتی میخواد ملت رو تو جامعه تبلیغ کنه و گسترش بده، خب اونجا که اصلا گفت بالا بحث برهان استدلالی مطرح نیست،
ملت رو عبارت گرفت از این بخش آرایش، در اینجا بخش آرای ملت یعنی بخش عقاید، به احکام کار نداره. بخش عقاید رو چطوری میتونیم ما به کسانی که با برهان انس ندارن تفهیم کنیم؟ این داره بیان میکنه از طریق جدل و از طریق
رفت ملت نداره، چون ملت توش استدلال برهان نبود. ایشون یه تعریف خیلی خاصی از ملت ارائه داد، چون تصوری که ما داریم اینه که ملت برهان هم توش هست.
ببینید آراء ملت، ما گفتیم آراء، آرایی که در ملت مطرحه دارای برهانه، برهانشون تو فلسفه است، تو خود ملت برهانی نیست. حالا برای کسانی که مدنیینند آراء رو چطوری باید بیان کنیم؟
خود آراء رو میگیم،
آراء رو خودش رو میگیم با دلیل یا بی دلیل؟
ولی با دلیل میگیم دیگه ملت
با دلیل میگیم، از فلسفه دلیلش استفاده میکنیم. چرا ملته؟ ما داریم آراء این ملت رو برای افرادی که اهل مدینن بیان میکنیم تا اونا بپذیرن، بی دلیل بپذیرن یا با دلیل؟ بی دلیل که نمیپذیرم، با دلیل میپذیرم، منتها بیان دلیل توی آرا نیست، تو فلسفه است. منی که دارم برای اینا تفهیم میکنم اون آرا دلیل از فلسفه میاد.
فلسفه ایشون گفت خطابه و جلد.
نه ببینید دو جوره، یه وقتی ببینید پیغمبر، پیغمبر این ملت رو وضع میکنه، یعنی شریعت رو وضع میکنه، آرایش هم میگه، تو این آرا دلیل نمیاد، میگه خدا یکیست، قول لا اله الا الله تفلح، خدا یکیست. بعد میخواد اینو بیان کنه برای اهل اهل همین ملت یا اهل شهر، میخواد بیان کنه. چطوری بیان کنه؟ وقتی بیان کردن استدلال میکنه، ولی وقتی داره ملت رو وضع میکنه، این شریعت رو جعل میکنه، استدلال توش نیست، این احکامه، اینم آرائه، احکام و آرائه این ملت اینه، تموم شد. ولی وقتی میخواد بیان کنه، بالاخره اهل مدینه باید یه چیزی بپذیرن، چطوری به اونو میپذیرونه، چطوری قبولشون میده؟
خب این براهین جزئی همون ملت دیگه،
نه از فلسفه میاد دیگه، جزء ملت نیست. ببینید وقتی تدوین میکنه کتاب شریعت رو دلیل نمیاره، میگه شریعت من اینه، بی دلیلم ذکر میکنه، برهانش تو فلسفه است. وقتی میخواد اینا همین ملت رو برای مردم بیان کنه، خب باید برهان بیاره دیگه، برهانش از فلسفه میاره، یعنی برهان فلسفی میاره، نه حالا یه علمی به نام فلسفه جعل میکنه بعد ملت جعل میکنه از فلسفه برهانشو میاره، نه برهان برهان فلسفیه، یا خطابه که در منطق و فلسفه مطرح میشه، یا جدلی که اونجا امضا میشه توی فلسفه امضا میشه. پس وقتی میخواد شریعت رو جعل کنه برهانی نمیاره، ولی وقتی میخواد تفهیم کنه تثبیت کنه برهان میخواد، برای گروهی برهان میاره، برای بعضی خطاب و جدل میاره. این ظاهر بس. خب شماره هفته دیگه فکر میکنم نمیتونیم بخونیم، بزن و جلسه بعد. شماره هفتم خلاصش اینه که گاهی از اوقات رئیس همه قوانین رو جلد میکنه، صلاح نمیبینه همه رو جلد کنه، یا عمرش کفاف نمیده. اینجا باید وسیعی داشته باشه که دنبال قوانین رو اونها بیان کنه. بعدم میفرماید که گاهی از اوقات هم ممکنه وسیع هم نداشته باشه، مجتهدایی باید باشن که از اصولی که او گفته فرو استخراج کنن. این شماره هفت داره بیان میکنه که نبی گاهی از اوقات همه شریعتش رو جلده میکنه، نمیرسه، حالا یا به خاطر محضوراتی که بعضیش رو ذکر میکنه نمیشه همه دین رو بیان کنه، بعضیش رو باگذار میکنه به اوستیایش، بعد اونام شاید نتونن همه رو بیان کنن، اصول رو بیان میکنه، فرو رو باگذار میکنه به مجتهدا که مجتهدا فرو رو از این اصول استخراج کنن، استنباط کنن. این شماره هفت میخواد کل مطلبش همینه که هست.